در سوال مظاهری ها عرب هم
بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه 13/7/92.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در بیع ما لا یملک و ما یملک بود. نه گفتیم فتوای اول، قول اول، قول مشهوره. قول مشهور این بود که بی نسبت به ما یملک صحیح و نسبت به ما لا یملک باطل. مشهور بین اصحاب نظرشون این بود. دلیل رو گفتیم، موانع بر بطلانم جواب دادیم. بنابراین تا حالا فتوای اول، فتوای قول مشهور که قول اول در مقام بود، تمام شد. قول دوم، قول دوم تفصیلی است بین صورت علم مشتری و جهلش. میگن آقا مشتری یا عالم است به این که یه جزئی از این مبیع ما لا یملک است یا عالم نیست. در فرضی که مشتری عالم است که جزئی از مبیع خمره و خمر در ملکیت مسلم داخل نمی شود، در فرض علم مشتری قائل شده اند به بطلان، گفتند در این فرض معامله باطل. اما اگر مشتری جاهله، اما جاهل به حکم است یا جاهل به موضوع، یعنی یه مشتریه بله نادانی است که نمیدوند خمر در تملک مسلمان در نمیاد، فکر میکنه شرابم مثل سرکه است. یه چجور سرکه رو مالک میشد؟ خب شرابم مالک. اگر به حکم جاهل است یا به موضوع، فکر میکند این دوتا شیشه هر دوتا سرکه است. بعد که برد پیش یک کسی که اهل فن بود، گفت این که سرکه نیست، این یکی. گفت این چی چیه؟ گفت این شرابه بداده. بنابراین چه جاهل بود، نمیدونست ما لا یملک ما لا یملک، اما حکمن اما موضوعن، و معامله را انجام داده. در صورت جهلش گفتن صحیح معامله. قول اول تفصیل بین علم و جهل نمیذاش، گفت معامله نسبت به ما لا یملک باطل و نسبت به ما یملک صحیح. قول دوم داره تفصیل بین علم و جهل مشتری میگذاره، میگه آقا این خریدار شما میدونست این ما لا یملکه یا نمیدونست؟ اگر میدونست ما لا یملک ما لا یملکه، بی باطل، کلن باطل. اگر نمیدانست که این ما لا یملک ما لا یملکه، بی صحیح هست فی ما یملک. یعنی در فرض جهل بی رو صحیح میدوند در ما یملکش یا حکم، فرق نداره. جهل به موضوع هم که باشد همینه، فکر میکرد که این یه عبد بهش فروختن با یه هر، این نمیدونست این هره، فکر میکرد اینم عبد. خرید آمد بعد تبین حر. یه گوسفند خرید، یه موجود دیگه هم با گوسفند بهش دادن، فکر میکرد اینم مثلا یه گوسفندیه، یخته پوزش مثلا لاغاری رفته اینا، اومد اووردش بهش گفتن این که گوسفند میگفت این چی چیه، گفتن این خنزیره، توجه میفرمون. و جهل به حکم باشد یا به موضوع، اگر مشتری جاهل است معامله صحیح هست. فیما یملک، این قول دوم. این قول دوم از فقهای ما، اول کسی که نفی بود میکند از این قول دوم جناب علامه است در تذکره الفقها، تذکره جلد 12 صفحه 11 مسئله 553 بفرماد: لوکان المشتری جاهلن به ان المزموم ملک الغیر. دو تا معامله است، یه چیزی رو به چیز دیگه ضم کردند و فروختند، حالا مشتری اون چیزی که به این شی ضم شده ملک غیر رو ضم کردند. من دو تا کتاب به آقای ظفر فروختم، یکیش ملک خودمه، یکیش ملک غیره. آقای ظفر نمیدونن اون یکی ملک غیره، معامله کردن. او حرون او مکاتبون او ام ولدن، یا حالا به جا دوتا کتاب یه عبد فروختم، کنار این عبد یه حر رو هم ضمش کردم به آقای ظفر فروختمش، یا مکاتب رو. خب مکاتب کسیه که عملیاته که عبدیست که کتابت کرده با مولای خودش به این که یه مالی به مولا بدهد، و همین جور که مال به مولا میدهد یا به نسبت مالی که داده آزاد بشن، یا این که آخرین قسط رو که داد این پرداخت آخرین قسط در حکم آزادیش. پس کتابت با مولا کرده، توجه می فرمون، که یه مبلغی بده. الان عبدم مشغول شده، خیلی خوب، شاید یه مقداری هم به مولا از اون وجه الکتابه داده باشه. حالا عبده که با من کتابت کرده، یه عبد قن رق اونو دارم میفروشم، یه عبد مکاتبم هست اونم روش گذاشتم دارم میفروشم، یا یه کنیز دارم میفروشم رو این کنیز یه ام ولدم گذاشتم دارم میفروشم. ام ولده نمیتونم بفروشم، مکاتبا نمیتونم بفروشم، هر رو نمیتونم بفروشم، اینا هم روش زمیمه کردم و دارم میفروشم. مشتری آقای ظفرن جاهل به اینا، نمیدونن این هره، نمیدونن این کنیزک ام ولده، نمیدونن اون یه عبد مکاتبه، خریدن از من. ثم ظهر له، خریدن، کنیزه گفت چجوری منو خریدی؟ گفتن که فلانی فروخ به من تو رو دیگه. میگه ای من ازش به چه دارم؟ ام ولدشم، نمیتونید منو بفروشی. ثم ظهر بلا مشتری آقای ظفر، میفرماد فقط قلنا، اگر ما بگوییم ان البی یسه فی ما هو ملکهی و یبتل فی الاخر، اگر ما بگویم بی فی ما یملک، اونی که ملک خود من بوده فروختم صحیحه، و اونی که ملک من نبوده از صحیح نیست. و ان لم یجز المالک، ولو که اونی که ملک غیر بوده من ضمیمه کردم فروختم، مالک اجازه ندهد اون را. خیلی خوب، در این فرض یکون للمشتری الخیار بین الفسخ والامضاء. مشتری، چون آقای ظفر دو تا کنیز میخواست، حالا یکیش کنیزی بوده که بهش منتقل شده، دومی ام ولد است بهش منتقل نمیشه، بنابراین ایشون اختیار فسخ معامله را دارد، به خاطری که صفقه چه پیدا کرده؟ تبعض پیدا کرده. معامله ام ولد باطله، معامله بفرمایید کنیزی که مشکلی نداشته صحیحه. یکون للمشتری الخیار بین الفسخ و الامضا. میتونه دعایز سفر فسخ کنه، میتونه امضا کند، فی ما یسه و بیعه، در اون چیزی که بیعه صحیحه، معامله صحیح، به قسط هیمن استمن، سمن هم تخصیص میشد، ما بقیه سمن برمیگرده به آقای زفر اگر معامله رو قبول کرد. لانه لم یسلم له المعقود علی، به خاطری که من بایه اونیه که برش عقد خوندم نمیتونم بهش تحویل بدم، چون یه قسمتیش ملک غیره، یه قسمتیش ام ولده، یه قسمتیش حره، اینا رو نمیتونم تحویل بدم. فکان له الفصل، پس چون یه قسمتی رو نمیتونم تحویل بدم، ایشون خیار تبعض صفقه پیدا میکند، میتونه معامله رو وصل کنه. اما ولو کان عالما، اینا فرض جهلش، اما اگر عالم بود چی؟ سهل بی ایزن ولا خیاره. اگر عالم بود بیش صحیحه و دیگه آقای زفر خیار تبعض صفقه هم نداره. میگه تو نمیدونستی این ام ولدی منه، من ازش به چه داشتم؟ میخواست نخری. میگه نمیدونستی این فلانی حره، ما تو سرش زده آوردم تو بازار میفروشیمش، میخواستی نخری. معامله صحیح هست، فی ما یملک و سمنم تقسیط میشد، اما خیار تبعض صفقه دیگه ندارد، چون میدونه و تو نمیدونی این خنزیره، و میدونستی خنزیر فی مالا جز مالا یملکه، خودت اقدامه به بیعش کردی، بنابراین خنزیر منتقل نمیشد، پولش هم نباید بدد، اما خیار فسق معامله رو ندارد دیگه اینجا، چون عالم بود. قطع الشافعی، شافعی قطع کرده، جزم کرده، بالبطلان فی ما اذا کان عالم، میگه اگه عالم باشه معامله محکومه به بطلان. کما لو قال، مثل این که بگد بعتو که عبدی به ما یخصه من الالف اذا وضع علی و علی عبد فلانه. میگن چی؟ میگم من به آقای زفر، من عبدمو به تو فروختم در مقابل 1000 درهم مثلا، این هزاری که بین عبد من و عبد فلانی تقسیط بشه. خب شافعی میگه آقای زفر از کجا میگه اون عبد فلانی چند میارزه؟ که عبد فلانی یه وقت 900 درهم میارزد، عبد من 100 تا. خب این نمیدوند که الان این 1000 تا چقدرش مقابل این عبد من میفته که این باید بده. یه وقت عکسشه، عبدی من 900 تاست، او 100 تاست. توجه می‌فرمایید؟ اگر اینجوری با آقای زفر معامله کنیم، بگم به تو که عبدی، به چقدر؟ به اون چه که اختصاص دارد از 1000 تا، این 1000 تا توزیع بشد بر عبد من و بر عبد فلانی، و ایشون قیمت عبد فلانی دستش نیست، چی میدوند عبد فلانی چم میارزه؟ بنابراین چی میدوند الان این سمنی که باید بده چقدره؟ 100 تا باید بده یا 900 تا باید بده؟ فرقش خیلیه، توجه میفرمون؟ بنابراین این جهل در سمن میاره. فلیس کذالک لو کان المضمون، تا اینجا درست شد؟ میگه شافعی میگه عالمم باشد معامله محکومه به بطلانه، چون جهالته در سمن پیش میاد. این اشکالی بود که شافعی کرده بود، قبلا هم ازش نقل کردیم، جوابش هم گفتیم، گفتیم جهالته در سمن پیش نمیاد. چرا؟ چون خواهیم گفت سمن چه جوری تقسیط میشه، بنابراین سمنی که تقسیط میشه جهالتی ندارد و محکوم به بطلان نخواهد. بعد میگه و لیس کذالک لو کان المضموم الالعبد مکاتبن او ام ولده، میگه اما اگر آمدن یه مکاتب رو زم کردن به عبدی که فروختن، یا یه کنیز ام ولد رو زم کردن، میگه نه این معامله باطل نیست، لأن المکاتب و ام ولد یتقومان بالاطلاع. میگه مکاتبا میشه قیمت روش گذاشت، قابل تقویمه، بنابراین اون عبدی هم که من فروختم قابل تقویمه، مکاتبم قابل تقویمه، ام ولدم قابل تقویمه، پس اگر اونی که زم شده باشد مکاتب باشد یا ام ولد باشد معامله محکومه به بطلان نیست، چون اینا قابل تقویم هستن. به خلاف الحر المزموم الالعبد، اما اگه حر رو گذاشته باشم زم به عبد کرده باشم این معامله باطله. چرا؟ چون حر قابل تقویم نیست، حر رو براش قیمت نمیشه تعیین کرد، اما ام ولد رو میشه تعیین قیمت کرد. چجوری؟ اگه یک کسی اومد این ام ولد ما رو کش، خب قیمتش باید بدد دیگه، تو بازار تقویم میکنن آقا یه همچه ام ولدی قیمتش چند. این عبد مکاتب ما رو یک کسی اومد کش، یه همچه عبدی یا تو بازار قیمت میکنن، این باید قیمتش رو بده. تجربه‌مون بنابراین میگد اگر اون چه که منظم شده است ام ولد و مکاتب باشه معامله صحیحه، اما اگر حر باشد معامله باطله. چرا؟ چون حر جزء اوناییست که مالا یملکه و قیمتم رو حر نمیشد گذاشت. اگر کسی حر رو بکشد دیه ازش میگیرن، اما دیه قیمتش نیست، چون چه بسا دیات یک نفر بتوند چندین دیه بشن. توجه میکنید؟ چشا یکی یا کور کرده دوتا چش میشه چقدر؟ یه دیه. دماغشو بریدن میشه یه دیه. بفرمایید گوشاشو بریدن میشه دوتا گوشش یه دیه. بیان جلو بفرمایید پاشو بریدن دستش. یعنی اگر کسی را اینجوری بخوان مسله کنن و زنده باشد به هر کدوم یه دیه تا آخر الامر هم مرده، درست شد؟ اما این کارا رو که کردن دست و پا و چش و گوش و اینا مسلش که این بنده خدا رو کردن، بعد فرستادنش بیمارست، دو هفته تو بیمارستان زنده بود و مرد، چند تا دیه باید بدهد این کسی که جانیش؟ به عدد اینا باید دیه بده، یعنی نمیشه ده تا دیه، دوازده تا دیه. یعنی اگه یه دفعه زده بود کشته بودش یه دیه میداد، اما حالا باید ده دوازده تا دیه، برای چشما یه دیه، برای دوتا گوش یه دیه، برای دماغ یه دیه، برای زبان یه دیه، برای آلت تناسلیش یه دیه، برای بیزتینش یه دیه، و همین جور برین جلو. ببینید بله 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 کل ما فی الجسد اگر واحد باشد خودش دیه کامل داره، اگر دوتا باشد نصف دیه داره. خب حالت تناسلی رجولیت یکیه، خودش به تنهایی دیه داره. اگر حالت تناسلی کسی قطع کردن بله یه دیه باید بهش بده. و هاکذا فرض کنید جراحت هایی بهش آوردن، جراحت ها هر کدوم دیه دارد دیگه، جراحت هایی متعدد، جراحت بفرمایید پوست اول پوست دوم، بفرمایید چه تا دامعه تا جارحه تا این که استخونش بشکند، اینا هر کدوم برای خودش دیه. یعنی اول پوستشو برداشت، بعد گوشتشو برداشت، بعد رفت جلوتر تا رسید به استخون، بعد زد استخونش شکن. ترجمه فرمایید اگه یه دفعه استخون شکسته شده باشد فقط دیه همون شکستن استخون، اما این به تدریج رفت جلو. ترجمه میخواست اذیتش کنه، میخواست زجرش بده، به هر جنایتیش یه دیه تعلق میگیره، ولذا ممکنه چندین دیه بله اینا مجبور. بنابراین هر قابل قیمت نیست، ولذا میگد اگر حر منظم بشود و عالم باشد معامله محکومه به بطلان است. پس اگر فیما لا یملک مشتری عالم شد، شافعی میگد معامله باطله. خب تا اینجا حرف شافعی، بیام علامه. میفرماد و لیس بعیدن عندی من الثواب، میگه بعد حرفی هم نزده، به نظر من این بعیده از ثواب نیست، البطلان که معامله باطل باشد، فیما ازا علم المشتری حریت الاخر، اگر مشتری عالمه میدوند این دوتایی که بهش فروختن یکی حره یکی فقط عبده، اگر بگم این معامله باطل است میفرماد لیس بعیدن عندی من الثواب، پیش من بعیده از ثواب نیست این هم، او کونهی حالا یا حر باشد او کونهی مما لا ينتقل الیه بالبی، یا جزو ما لا یملکه قابل انتقال نیست به آقای زفر، یه عبد فروختم یه شیشه شراب، یه عبد یه خنزیر قابل انتقال بهش نیست، اگر عالم بود میفرماد که بعید نیست کسی بگد معامله باطله، کل مکاتب و ام ولد، میگه مکاتب و ام ولدم همین جوره، چون مکاتبم نمیتونی بفروشیش، ام ولدم نمیتونی بفروشیش، و صحت و فیما اذا کان المذموم ملک الغیر، اما اگه دو تا عبد به آقای زفر فروختم، یکی عبد خودمه یکی عبد غیره، این معامله صحیحه، آقای زفرم میدونست یکی مال غیره، معامله صحیحه، چون معامله در اونی که ملک خودمه که صحیحه، در اونی که ملک غیره اجازه غیر رو میخواد، غیر اجازه داد معامله برای اونم صحیحه، غیر اجازه نداد معامله در مال خودم صحیحه، چون عالمم بوده خیار تبعوض صفقه نداره. توجه فرمودید؟ پس جناب علامه از فقهای ما اول کسی است که قائل به این تفصیل میشن، البته به نحوی که نفی بود میکنن ازش. بعد جناب علامه شهید در حواشیه نجاریه، حاشیه جناب شهید دارد بر قواعد علامه درس میگفته است، این حاشیه را بر یه شخصی به نام محمد ابن چیه نجار، حالا نجار اسمشه یا وصف و شغلشه من نمیدونم، قواعد را برای او درس میگفته است، حین تدریس قواعد برای او شخص باز الان مجهول است که آیا اونچه که به عنوان الهاشیت و نجاریه هست آیا فرمایشات شهید در این درس است که خود نجار نوشته است، یا نه خود شهید اینا رو نوشتن حین درس به نجار، این الان هنوز بله معلوم نیست، به هر حال حاشیه منسوب به شهید است بر قواعد علامه به نام الهاشیت و نجاریه، در حاشیه نجاریه هم جناب شهید اول همین مختار علامه رو نقل میکند و ایشون هم قائل میشن، میگن که اگر این معامله مقید بشود به جهل مشتری بله میشه گفت صحیح هست، و الا اگر مقید به جهل نشه یعنی عالم باشد مشتری به این که مال بهش منتقل نمیشه، میگه اگر عالم باشد محکوم به بطلان میشه، پس شهیدم مختار جناب علامه رو که نفی بود و ثواب گفت که لیس بعیدن عندی من الثواب، جناب شهیدم مایل به این مطلب میشه، کرکی در جامع المقاصد، محقق کرکی محقق ثانی در جامع المقاصد نقل میکند، میگه و فی بعض الحواشی المنسوبه الی شیخنا الشهید ترد الحکم هنا، میگه در حواشی شهید این داستان را از باب قصب اووردنش تو این باب ما یملک و ما لا یملک، چون اگر کسی بداند ببینید اگر آقای زفر میدونه این کتاب مالی من نیست، من قاصب این کتاب و کتاب از من خرید پول به من داد، آقایون میگفتن اگر عالم باشه بیعش باطل، بعد بعضی میگفتن اگر عالم باشید و پول به من داد، خب مالک کتاب میاد پیش آقای زفر میگه کتاب منو بده. مالک کتاب کتاب از آقای زفر میگیره و میره. آقای زفر میاد پیش من میگه کتابو صاحبش اومد گرفته رفت، پولی کتابو که بد دادم بده. میگم آقای زفر سیدی مالی مردم خور، شما میگه نمیدونستی که این کتاب مالی فلانیه؟ تو عالمه به غصبیتش بودی. وقتی عالمه به غصبیت بودی پول به من دادی، یعنی میدونستی مقابل این پول کتاب به تو منتقل نمیشه. پس تو که ان پولادا تملیک مجانی به من کرده، پس منم پولادا میخورم میرم هیچی هم بد نمیدم. میدونستی این کتاب مالی من نیست؟ خب تو این فرض ببینید و این معامله محکومه به بطلان. خیلی خب این تو باب غصب. محقق کرکی میگه این داستان غصب را در حواشی که منسوب به شهید است، این بحث در غصب رو سرایت داده است به ما نهنفی و میگد اگر مشتری عالم است که مالا یملکم زمیمه ی بیعه، معاملش باطل کلا. میفرماد و فی بعض الحواشی المنسوبه الى شیخون الشهید ترد الحکم، الحکم خورد به حکم غاصب، حکم غاصب اینجا میاد یعنی معامله باطله. و هو بعیدون، کرکی قبول نمی کنه، میگه نه این که اون حکم غاصب اینجا بیاد این بعیده، یعنی من قبول ندارم که حکم غاصب اینجا میاد. نه اینجا حکم غاصب نمیاد، بدون دم معاملش در ما یملک صحیحه، در ما لا یملک باطله. یعنی جناب کرکی قائل به فتوای چیه؟ به قول اول، فتوای مشهور مختار جناب علامه را و فرمایش جناب شهید را نمیپذیرد. توجه میفرماید اما ذکرش میکنه ولی قبول نمیکنه. این کرکی. بیان 50 سال بعد کرکی شهید سال در مسالک. جناب شهید ثانی در مسالک اعتراضات به این مسئله رو میگه. اول همون فتوای مشهور میگه، بله فتوای مشهور این است که بفرمایید دی در ما یملک صحیح و در ما لا یملک فاسد. بعد میگه اما این فتوای مشهور دو تا اشکال داره. بقیه فی المسئله اشکال و من وجهن. مسالک جلد 3 صفحه 163 میگه تو این مسئله اشکالی هست از دو جهت. جهت اول ان المشتری لهذین الشیئین، آقای زفر مشتری ما، هذین الشیئین فرض کنید که یه شیشه سرکه یه شیشه هم شراب درجه 1. خب این دوتا سرکه و شراب را مشتری از من خریده. ان کان جاهلا به ما لا یملک، اما آقای زفر جاهل است به ما لا یملک. چرا جاهله؟ نمیدون، فکر میکنه اون یکی هم سرکه. آوستون هم شراب تالا نهیده سید اولاد پیغمبر، فکر میکنه دوتا شیشه سرکه، پس جاهله به ما لا یملک. خیلی خوب. یا فکر میکنه که شرابم قابل تملک، میدونه شرابه اما توی اجتماعی زندگی میکرده است که شراب خرید و فروش میشده. هم میگه خب آقا شرابم با سرکه، فقط قیمتش از آفه مضاعفه یه سرکه، چه مانعی داره؟ فکر میکنه حکم شرابم این است که میشه مالک بشه. در هر صورت جاهله، پس میتواند جهل حکمی باشه، میتواند جهل موضوعی باشه. اگر آقای زفر جاهله به ما لا یملک است، توجه ما ذکر، میگه اینی که فتوی مشهوره موجه میشد. فتوی مشهور چه بود؟ صحت بی در ما یملک و بطلانش در ما لا یملک. میگه اینی که گفته ان مشهور وجیه میشه، اما در فرض جهل مشتر. چرا؟ چون وقتی جاهله لقستهی الی شرائه ما، دوتا مال و دوتا شیشه رو میخواد بخره، قصدش خریده هر دوتا شیشه رو میکنه. فاذا لم یتم له الامران وز از سمن. بعد که خرید برد خونه، یکی بهش گفت که چی خریده، این که عرقس خریده، وقت تازه فهمید خیلی خوب قصد شرائه هر تو را کرده. و چه میشد؟ وقتی میبیند عرق بهش منتقل نشده است، سمن توزیع میشد به عرق و غیر عرق. اون مقداری که بابت سرکه داده صحیحه، اون مقداری که بابت شراب بوده میاد پولشو پس میگیره. پس اگر جاهل باشد مشتری فتوی المشهور صحیح میشه، اما اذا کان عالما به فساد البی فی ما لا یملک. آقای زفر خودش مسئله دونه، خب مسئله دونه، میدونه شراب قابل این که مالک بشد نیست، میدونه در موضوع این شرابه، نه اینکه شراب خور باشد، اما از خارج براش گفتن آقا این عرقه. خب حالا عرقم با شراب فرق داره. اما اذا کان عالمن به فساد البی فی ما لا یملک اشکل صحت البی، صحت بیش دچار اشکال میشه. مع جهلهی به ما یوجبه تقصید. میگه اگر عالم بود و الان مال رو خریده، معامله صحیح باشد فی ما یملک، این اشکال داره. چرا؟ چون نمیدونه چقدر پولی ما یملک میشه، ثمنی که باید در مقابل ما یملک بدهد چقدره، پولی سرکه چقدر میشه از این پولی که من ازش گرفتم، ایران نمیدونه. لافزائهی الالجهل به سمن المبی حال البی، حال بیی که دارد میکنه آقای زفر نمیدونه پولی سرکش چند میشه، اینا نمیدونه. وقتی اینا نمیدونه میشه لأنهو فی قوت بیت و کلعب، میشه داستان اون مثالی که شافعی زد که من بگم آقای زفر غلام خودمو با غلام فلانی به شما دوتایش را توجه میکنید به 1000 درهم به شما فروختم، منتا غلام فلانی قیمتش معلوم نیست. نمیدونه آقای زفر چقدر بابت غلام فلانی میفته که غلامی که من بهش فروختم قیمتش چقدر میشه، از این 1000 تا 100 تاش قیمتش میشه یا 900 تاش میشه. آقای زفر هم الان نمیدونه این سرکه و شراب رو که با هم خرید و عالم بود که یکی شرابه و بهش منتقل نمیشه، نمیدوند پولی که به طور اختصاصی در مقابل سرکه داده چقدره. این جهالت در چی پیش میارد؟ جهالت در ثمن پیش میارد. هین البی، وقتی جهالت ثمن رو پیش آمد، جهالت چه در ثمن بیاد چه در مثمن، موجب چیه؟ بطلان بیعه. اگه به شما بله؟
چرا همیشه اصرار داریم که قیمتی ما یملک و از ما لا یملک دست بیاریم؟
خاطر که باید معلوم بشه این پولی سرکش چنده.
خب مشروع بشه ما قیمتش نمیدونیم، از سرکشه که میتونیم
بتنهایی. از کجا میدونیم؟ سرکه به تنهایی نخریده، سمن باید تقسیط بشه.
درسته.
سرکه تو بازار فلان شیشه 200 تومن، مونتا این سرکه تنهایی نخریده، 100,000 تومن داده است، 2 تا شیشه خرید. یه شیشه سکه که 100,000 تومن نیست که، فجا میفهمم. الانم نمیدوند تقسیط ثمنش چه جوری میشه، آیا این سرکه ای که از من خریده 1,000 تومن پاش افتاده، 5,000 تومن افتاده، یا 200 تک تومنی افتاده، نمیدونه. جهالت در ثمن میاد، جهالت در ثمن موجب فساد بیعه. این اشکال اول. میفرماد و قد نبه علی ذلک العلامه فی التذکره، میگه این اشکال را علامه هم تو تذکره کرده و فرموده ان البطلان حین اذن لیس ببعید من الصواب. بطلان حین اذن، حین اذن به کجا میخوره؟ حین اذن بطلان حین اذن یعنی در فرض علم مشتری لیس ببعید من الصواب. میگه اینا جناب علامه در فرمایشاتشون دارن. این اشکال اول. اشکال دوم، ان هذا الحکم عنی التوزی، میگه این حکم یعنی این که میخوای ثمنو قص کنی توزی کنی، انما یتم ایضا قبل اقباض المشتری از ثمن، این قبل از این که چه بفرمایید این توزی تمام میشد، قبل از این که مشتری ثمن رو چه کند تحویل بدهد، او بعدهی مع جهلهی بالفساد. اگر عالمه، آقای ظفر وقتی بهش گفتم این دوتا رو فروختم به شما 100,000 تومان، میگه خیلی خوب بیا این 1,000 تومان بس. اون مرد حسابی 1,000 تومان چیه؟ 100,000 تومان. میگم من این سرکه را ور میدارم، سرکم 1,000 تومان قیمت چیه، بیا این 1,000 تومان بس. پس ثمن تقسیط شد حتی قبل از این که چی؟ قبل از این که آقای ظفر مشتری این رو به اقباض من بده. این در فرض علم. او بعدهی مع جهلهی بالفساد، در فرضی که جاهل به فساده، خب 100,000 تومان داده بعد تقسیط میشه، درسته؟ اما مع علمهی فیشکل تقسیط لیرجع به قسطه. اما اگه آقای ظفر میدونه که به این شراب در ملکیتش در نمیاد، جناب شهید ثانی میفرماید با علم مشتری تقسیط این ثمن مشکل میشه که ما بقی برگردد به مشتری. چرا مشکل میشه؟ میگه لتسلیته البایع علی و اباحته له. میگم ما اون وقتی که آقای ظفر 100,000 تومان رو من داد، دو تا شیشه رم برد، یه سرکه یه شراب، و میدونید که یکی شرابه و میدونید شراب داخل در ملک من و خودش نمیشه چون ما دو تایمون مسلمانه، خیلی خوب. اما 100,000 تومان رو داد، دو تا شیشه رو برد، فردا آمد گفت 99,000 تومان رو پس بده. میگم برای چی؟ میگه برای اینکه یکی شراب بود، شراب در ملک منو تو وارد نمیشه، 99,000 تومانش بابت شراب بوده، یالا بده. من بهش میگم چه؟ میگم آقای ظفر شما عالم دینی هستی، مسئله رو میدونستی، میدونستی در ملک داخل نمیشه، میدونستیم چی این شرابه، هم حکم رو میدونستی هم موضوع رو میدونستی، خودت 100,000 تومان به من دادی، این 100,000 تومانی که به من داده این مفته کی تملی که من کردی، مقابل یه شیشه سرکه 1,000 تومانی 100,000 تومان داده، عقل میگه نداشتی؟ خودت میدونستی این 1,000 تومان سرکه است، تو 100,000 تومان دادی، بنابراین مازادش اباحه در تملیکه. منم با اجازه دون دیشب خوردم این 100,000 تومان رفت، تموم شد، دیگه الان چیزی ندارم به تو بدم. تسلیت کرده است مشتری بایع را، من فروشنده را، علا کل این ثمن 100,000 تومان، و اباحه کرده است این 100,000 تومان را برا من بایع. فیکون کما لو دفعه الى بایع مال غیره کل قاصد، میشد مثل داستان قاصد. چه جور تو قاصد؟ وقتی میدونست کتاب مالی مردمش بهش فروختم، برمیگشت میمد میگفت صاحبی کتاب اومد کتابو گرفت، مردی که پولی ما رو بده، میگفتم تو میدونستی کتاب قصدیه، پول براش داد. یعنی چی؟ یعنی میدونستی کتاب در ملکیتت در نمیاد، پول دادی. حالا که پول دادی، یعنی به من مفت کی پول داده، مجانی اون پوله ده برای من مباح کرده، منم پولو خوردم رفتم، هیچ حقی رجوع به من نداری. اینجام که فردا اومد گفت 99,000 تومن به من برگردون پولی شرابا، میگم میدونستی من چیزی به شما نباید برگردونم. مثل داستان قاصد، و تقد تقدم ان الاصحاب لا یجیزون رجوع به سمن. میگه گذشت که اصحاب تو داستان قصد گفتن حق رجوع به سمن آقای ظفر نداره، اما مطلقا یا مطلقا حق رجوع نداره او ما تلفهی، یا نه بعضی میگفتن اصلا نمیتونه بیاد پولش از من پس بستونه تو قصد، بعضی میگفتن چرا اگه عین پول موجوده میتونه بیاد پس بگیره، اما اگه عین پولو من تلف کردم خوردم رفته، دیگه میگم که خوردم رفته نمیتونه پس بگیره. فیان بقی هنا مثله، بنابراین این جام همون داستان قصر رو جاری کنی. الا ان یقا، میگه مگر اینکه یکی بلند شه بگید اینجا آقا با قصر فرق داره. فرق اینجا با قصر چی چیه؟ فرقش اجماعه. اینجا اجماع داریم بر صحت معامله و بر تخصیص ثمن، بنابراین اجماع ما نحن فیه را از قصد خارج میکنه. الا ان یقال ذلک خرج بالاجماع، این بحث ما از بحث قصد خارج میشد به اجماعی که اینجا وجود داره. و الا فدلیل و قائم علی خلافه، میگه که داستان ادله رو بخوام بریم جلو، دلیل این است که من مال آقای ظفر رو بخورم بره، چون خودش بر من مباح کرده در فرض علمش. فیقتصر فیه علی مورده، بنابراین اگر اجماع برخلاف باشد بله به مورد اجماع اکتفا میشد، و الا نه مورد اجماع نباشد بفرمایید چه میشد؟ مثل داستان قصد دیگه آقای ظفر حق مراجعه به بقیه رو نداره. میفرماد و هو حسنون، این قصه اجماع خوبه، این تم اگر تمام بشه بله شما به اجماع میتونید خارج کنید. جناب محقق کرکی ادعای این اجماع رو میکنه، میگه و ذالک خرج بل اجماع، میگه ما نحن فی خارج میشود بل اجماع. اینی که شیخ، اینو بگم تمام کنم، شیخ در اول این بحث گفت مطلب اجماعی است و اجماع رو شاهد آورد از قنیه ابن زهره و جامع المقاصد. آقایونی که تعلیق نوشتن بر مکاسب چاپ کنگره می‌نویسن اجماع تو جامع المقاصد ما نتونستیم پیدا کنیم، و در جامع المقاصد همچه ادعای اجماعی نیست، اینجا ادعای اجماعیست. ترجمه فرمود اینجا محقق ثانی ادعای اجماع میکن، و بنابراین ببینید ذالک خرج بل اجماع، این مسئله از قصد که جدا میشه اجماعی است، بنابراین یعنی اجماع است بر صحت ما یملک و ما لا یملک، پس این ادعای اجماع. شهید ثانی هم که میگه مگر کسی بگد ادعای اجماع است، و این ادعای اجماع اگر تمام بشه حسنون، اما اگر تمام نشه ما باید همون داستان قصد رو جاری کنیم. این کسی که ادعای اجماع کرده جناب محقق ثانی در جامع المقاصد است. و صلی الله علیه و آله. فردا تعطیل شهادت، پس فردا ان شاء الله به شرط حیات. نه شیشه رو که به مسلمانم